ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام، ایران میگوید کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیر فعالسازی دوربین ها را آغاز کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری معلمان بازداشتی شد. سفارت ایران در یونان می‌گوید اطمینان از اجرای کامل حکم دادگاه تجدید نظر درباره نفکش توقیف شده در دستور کار است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از تصویب قطعنامه تأکید کرد که ایران گام‌های عملی متقابلی از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعالسازی دوربین‌های فراپادمانی را آغاز کرده است. ایران متهم است که به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سه مکان هسته‌ای اعلام نشده خود پاسخ نداده است. در قطعنامه شورای حکام علیه ایران که روز چهارشنبه تصویب شد، از تهران خواسته شده که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کند. با این همه، در بیانیه وزارت خارجه ایران که ساعتی پس از تصویب قطعنامه منتشر شد، ایران مدیر کل آژانس را به تهیه گزارش شتاب زده و غیر متوازن متهم کرده و گفته که این اطلاعات به نوشته بیانیه دروغین از سوی اسرائیل در اختیار آژانس قرار گرفته است. ایران اسفند سال گذشته توافق کرده بود که در یک بازه زمانی 3 ماهه به سوالات آژانس درباره منشأ اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ شفاف دهد. گزارش جدید آژانس اما میگوید که ایران به تعهد خود عمل نکرده است. در خبر دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. بیانیه این شورا تأکید می‌کند که اگر فعالان صنفی فرهنگیان سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های معلمان اجرا نشود، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. شورای صنفی معلمان از فرهنگیان سراسر ایران خواسته روز پنجشنبه هفته آینده دست به تجمع اعتراضی بزنند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده. و مرتبط با همین خبر، صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، فعال زندانی حقوق صنفی معلمان، نسبت به وضعیت موکلش ابراز نگرانی کرد. آقای نیکبخت در توییتی نوشته که موکلش اسکندر لطفی که از 9 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، از مریوان به شهر نامعلومی منتقل شده و جانش در خطر است. پیشتر گزارش شده بود که اسکندر لطفی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرده است. او همراه با شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شدند. و در خبر دیگر هم، سفارت ایران در آتن با اشاره به لغو حکم مصادره نفت ایران از سوی دادگاه تجدید نظر یونان اعلام کرد که اطمینان از اجرای کامل حکم در دستور کار رایزنی‌های فشرده دو کشور باقی می‌ماند. احمد نادری، سفیر ایران در یونان با حضور در این نفکش، با اشاره به پیگیری‌های سفارت ایران در آتن گفت بر پایه حکم دادگاه تجدید نظر کل محموله نفت مصادره شده مسترد خواهد شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه از صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای لغو مصادره نفت متعلق به تهران خبر داده بود. ایران در واکنش به توقیف این نفکش از سوی یونان، 2 نفکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرده. اما داستان دادگاه مردمی آبان در نامه‌ای از وزیر کشور بریتانیا خواسته از اخراج یک پلیس پناهجوی ایرانی به رواندا خودداری کند. همزمان روز چهارشنبه یک تجمع اعتراضی با عنوان هواپیما را متوقف کنید در لندن در اعتراض به فرستادن پناهجویان مجرد به کشور آفریقایی رواندا برگزار شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
تجمع و تظاهرات در لندن در اعتراض به فرستادن پناهجویانی که قرار است برای رسیدگی به پرونده هایشان راهی رواندا شوند. برخی اعضای 6 سازمان مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا در یک تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه 18 خرداد ماه در برابر دفتر کمیسیون عالی رواندا در شهر لندن فریاد زدند که پرواز به رواندا را متوقف کنند. بر اساس قانون جدیدی که 14 آوریل در کشور بریتانیا تصویب شده است، از این پس پناهجویان مجرد و مردی که خود را به صورت غیرقانونی به خاک انگلستان برسانند، بعد از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده خواهند شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرده که نخستین گروه پناهجویان روز 14 ژوئن به رواندا فرستاده می شوند. اما در این میان بیشترین نگرانی درباره شرایط یک پناهجوی ایرانی است، پلیس سابق و یکی از شاهدان عینی دادگاه مردمی آبان. عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان این پناهجوی ایرانی را شرفند وظیفه شناس و شجاع جهان توصیف و تأکید کرده است که رواندا پناهگاه امنی برای او نیست. شادی صدر، وکیل فعال حقوق بشر و از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی آبان در لندن در همین باره.
در بین کسایی که برای اولین پروازی برنامه ریزی کرده دولت بریتانیا در برای سه شنبه آینده اسمشون هست، حداقل تا جایی که ما میدونیم 4 ایرانی وجود داره. یکی از این 4 یکی از شاهدان بسیار مهم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هست که به دلیل شجاعتش هم خودش و هم خانوادش متحمل سختی‌های خیلی خیلی زیادی شدن، تحت فشار بسیار زیادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودن. خود این شخص زندانی شده، شکنجه شده و حالا الان بعد از این همه مصیبت خودش رو به بریتانیا رسونده به امید اینکه بتونه در اینجا پناهندگی بگیره و به آرامشی برسه. و متاسفانه مقامات دولت بریتانیا بدون اینکه حتی پروندهش رو بررسی کنن در عرض کمتر از 2 از ورودش به خاک این کشور تصمیم گرفتن که به رواندا منتقلش بکنن. به خصوص نگرانی بزرگ ما اینه که اگه که به رواندا منتقل بشه جونش در خطر جدی قرار بگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در کشورهای آفریقایی از جمله رواندا دست بسیار بازی داره در اینکه بتونه هر در واقع مخالفینش رو و کسانی رو که ضربه جدی با افشاگری درباره نقض حقوق بشر ضربه جدی وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی مثل همین شاهد دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بتونه هر کاری بکنه مرتکب آدمربایی بشه و حتی اونطوری که ما فکر میکنیم میتونه جون این آدم شدت در خطر باشه.
گفته میشود که در اولین پرواز علاوه بر پناهجویان افغان 4 پناهجوی ایرانی نیز نامشان در این لیست به چشم میخورد. با این حال وکلای فعال در حوزه پناهندگی بر این باورند که این پرواز ممکن است به دلیل چالش‌های قانونی به تعویق بیفتد. شادی صدر در گفتگو با رادیو فردا.
این قانون از سوی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بریتانیایی مورد چالش جدی قرار گرفته. هم اکنون یک دادگاه در این کشور در حال بررسی اصل قانونیت این مصوبه هستش و انتظار میره که به زودی نظرش رو اعلام کنه. در این حال وکلای کسانی که در لیست پرواز رواندا هستند دارن تلاش میکنن که بتونن از طریق دادگاه های این کشور جلوی این پرواز و جلوی انتقال موکلانشون رو بگیرن. ما هم به عنوان یکی از برگزار کننده های دادگاه بین‌المللی آبان در عدالت برای ایران داریم همه تلاشمون رو میکنیم از طریق اطلاع رسانی در رسانه های بین‌المللی و رسانه های بریتانیایی و همینطور رسانه های فارسی و همینطور صحبت کردن و مکاتبه با نمایندگان مجلس و هر کسی که نوعی میتونه مؤثر باشه در لغو این پرواز و این در واقع تصمیم بسیار غیر انسانی و خلاف حقوق بشری داریم صحبت میکنیم که بتونیم اینو جلوشو بگیریم و نگذاریم که این پرواز اساساً انجام بشه.
این طرح به احتمال زیاد با انتقاد و مخالفت فراوان احزاب مخالف در بریتانیا روبرو خواهد شد و تاکنون دست کم یک عضو حزب کارگر این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کرده است. رواندا کشوری است در شرق آفریقا که دولت بریتانیا خود بیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. اما کیهان کلهر، نوازنده به نام ساز کمانچه، اخیراً تور اروپایی خود را آغاز کرده و به همراه گروه هلندی رامبراند کنسرت‌هایی را در شهرهای بزرگ اروپایی برگزار کرده. بیشتر میشنویم از شهرام میریان.
پس از مدت‌ها دوری از صحنه موسیقی به دلیل شیوع ویروس کرونا، کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، تصمیم گرفت نخستین گشت هنریش در سال جاری میلادی را در قالب 9 کنسرت در اروپا و کانادا اجرا کند. 3 کنسرت اول به ترتیب در شهرهای گنت و یا خنت بلژیک، لوکسانبورگ و شهر کوتانس فرانسه برگزار شد. کیهان کلهر همواره به دعوت گروه هلندی رامبرانت به اروپا می آمد، ولی این بار او بود که این گروه را برای شرکت در کنسرت‌هایش دعوت کرد. رامبرانت یکی از گروه‌های شناخته شده اروپاست که در 17 سال اخیر ضمن شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی تاکنون در بسیاری از کشورهای اروپا، خاورمیانه و همچنین هند و چین نیز کنسرت برگزار کرده. این گروه 3 نفره هر از گاهی با همکاری هنرمندان معروف خارجی نیز به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد که یکی از آنها کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه و سه‌تار است. این هنرمند سرشناس ایرانی 11 سال است با گروه هلندی رامبرانت همکاری دارد و دوبار هم این گروه همراه با کیهان کلهر در ایران کنسرت برگزار کرده. آران جاودانی، پژوهشگر سینما در هلند که با کارهای گروه موسیقی رامبرانت آشنایی دارد، در گفتگو با ما از این گروه بیشتر گفته.
رامبرانت فریدریخس در حقیقت خودش سرپرست این گروهه. این گروه مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان و بعداً این گروه موسیقی ایرانی رو هم بهش ضمیمه می کنن و اولین چیزی که روی صحنه جلب نظر می کنه پیانوی کوچیکیه. این در حقیقت برمیگرده به سال 1805 و اولین پیانویی که ساخته شده بود. این کپی اون پیانو برای این گروه ساخته شده. در هر صورت من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
کیهان کلهر پیش از ادامه گشت هنریش در کانادا 3 کنسرت هم در اروپا برگزار کرد که آخرینش در شهر کوتانس فرانسه با همکاری گروه هلندی رامبرانت اجرا شد. آقای کلهر علاوه بر این گروه با چند گروه شناخته شده بین المللی دیگر نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از یویوما در چین، بروکلین رایدر و ارکستر فیلارمونیک نیویورک در آمریکا، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف در جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان. علاوه بر کیهان کلهر، گروه هلندی رامبرانت با استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم 5 سالی است همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با کیهان کلهور و تور اروپایی او میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که میشنوید با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم مثل همیشه میتوانید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید.